السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عیدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت و شهدای عزیزی که در محضرشون هستیم و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، بحثمون درباره زیارت شریف آل یاسین بود. عرض کردم این زیارت رو امام تنظیم کردن برای اینکه ما بتونیم در سایه ارتباط صحیح با امام به هدف خلقتمون برسیم. وقتی که پیامبر اسلام و سایر معصومین تاکید میکنن که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت انجاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو معرفت پیدا نکنه به امامش، به مرگ جاهلیت میمیره. اولین سوال این استش که خب معرفت امام یعنی چی؟ یعنی چی که میگیم اگه نشناسیم به مرگ جاهلیت میمیریم؟ خب اینجا کی باید به داد ما برسه، کمکمون کنه؟ خود امام زمان علیه السلام که بیش از هر کس دیگری ما رو دوست داره، بی نهایت ما رو دوست داره، خودش هم به دادمون میرسه. یعنی خودش اومده برای ما یه زیارتنامه تنظیم کرده، دعا تنظیم کرده تا ما بتونیم در سایه فهم اون فقرات ارتباطمون با حضرت یک ارتباط سالم و طبیعی باشه، ارتباط درستی باشه که همراه با معرفت باشه و بی معرفت از دنیا نریم. بنابراین کاملا باید دقت کنیم اون کسی که ما اگر باهاش ارتباط نداشته باشیم به مرگ جاهلیت میمیریم، اون شخص داره برای ما اصول تعیین میکنه که چگونه باید خودمون رو بسازیم، چگونه باید نگاه بکنیم. آقای امام صادق علیه السلام به ابی بصیر فرمودن که آیا شما رو راهنمایی بکنم به چیزی که اگر عمل به اون نباشه خداوند از هیچ کس عملی نمیپذیره؟ عرض کرد بله آقا، راهنمایی کنید. ایشون فرمودند شهادت به وحدانیت خدا، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله و الانتظار للقائم. اینو حضرت فرموده، یعنی که انسان بدون اون سه تا شهادت و انتظار برای امام زمان هر کاری بکنه خدا ازش نمیپذیره. انتظار همون چیزی هستش که معادل اون سه تاست. یعنی اگه کسی منتظر نباشه شهادت به توحیدش به دردش نمیخوره، شهادت به نبوت پیامبرم به دردش نمیخوره، شهادت به ولایتش هم علکیه، یعنی حقیقت نداره این شهادت، هر ستای اون شهادت ها جمع میشه تو یک کار. اون چیه؟ منتظر امام زمان بودن، یعنی عملیاتی بودن برای حضرت، به درد حضرت خوردن. این معادل همه اون ستا شهادت، اگه بخوایم واقعیت داشته باشه شهادتمون، حقیقت داشته باشه دینمون، اظهار دینمون، اظهار ایمانمون، اگر بخواد حقیقت داشته باشه و کسی بخواد نجات پیدا کنه، نجات انسان در ارتباط سالم با امامش هست. خب حالا حضرت برای ما زیارتنامه تنظیم کرده که اینو ما بگیم. یکی از چیزهایی که باید یاد بگیریم این بود، السلام علیک یا علم المنصوب. این منصوب رو باید دلسه گذشته مقدارش رو توضیح دادیم. علم چون بعدش هم میگه والعلم المسبوب، علم جریاندار، علمی که در حال ریخته شدن هست به سمت بندگان خدا. علم با علم خوب دقت کنید، دوتایشون عین و لام و میم هستن، یعنی از یه ماده هستن. یه بار از یه ماده میگیم علم، یه بار میگیم علم. علم یعنی چی؟ یعنی اونی که به واسطه اون افراد میتونن مسیر و راه رو پیدا بکنن. خب حالا امام زمان علم چیه؟ خوب دقت کنید، خیلی مهمه. امام زمان علم هر چیزی هست که شما برای سعادت دنیا و آخرت بهش احتیاج دارید. یعنی هر کس هر چی که دوست داره، چون انسان عاشق کمال مطلقه، یعنی علم مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق، حیات مطلق، عمر جاودان، شما هر چی که بخواید علمش امام زمان علیه السلام هستش. یعنی او برافراشته‌ای هستش که هر کس سعادت دنیا و آخرت رو بخواد علمش ایشونه، یعنی همه حرکت ها باید به سمت ایشون باشه. حتی برای انبیا، این رو باید خیلی بهش توجه بکنیم، حتی برای انبیا، یعنی انبیا هم ائمه هم سعادتشون در گروه حرکت به سمت اون بوده. وقتی پیامبر میفرماید افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، این برای پیغمبر هم همینه. برای همین پیامبر در زمان خودش علمش چی بوده، به چه سمتی حرکت کرده و جامعه را حرکت داده؟ به سمت مهدی موعود. چون خدا داره بهش میگه ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آیه قبلش هم اینه، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. برخلاف اراده و کراهت و میل کافرین و مشرکین، مشرکین و کافرین میخوان نور خدا رو نابود بکنن. در روایت داریم نور الله یعنی مهدی، میخوان مهدی رو، نورش رو خاموش کنن، اما خدا این نور رو حتما تمام خواهد کرد، به اوج خودش میرسونه، هرچند کفار نخوان. بعد در آیه بعد فرمود پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر مقدمه است که این آقا بیاد دین اسلام رو بر همه دنیا حاکم کنه، چون خود پیغمبر که نتونست، امیرالمومنین نتونست، اون 13 معصوم نتونستن. کی میتونه این دین رو بر کل ادیان غلبه بده؟ همین که قرآن میگه، ایشون هست. پس در واقع امام زمان علم برای همه مردم، برای خود پیغمبر، امیرالمومنین هر تصمیمی در زندگیش گرفته، هر تصمیمی گرفته داشته ایشونو نگاه میکرده که من باید یه جوری امامت کنم که مردم به اون برسن، تشیع بمونه و به اون برسه، دولت او برسه. امام مجتبی هر تصمیمی گرفت حواسش به مهدی بود. سید الشهدا هر تصمیمی گرفت، حتی اینکه به کربلا اومد، حواسش به مهدی بوده. و امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اینا همه سیره های عملشون اینجوری بوده که جامعه بالاخره برسه یه تعداد زیادی شیعه، شیعه درست و حسابی که خدا از اونا تعبیر میکنه به چی در قرآن؟ به بندگان صلاحیت دار که زمینه رو برای سلطنت مهدی آماده میکنن. 13 معصوم تلاش کردن تا در یک گوشه از کره زمین صالحینی ساخته بشن، که این گوشه کجاست؟ 10 آیه هم داریم در موردش، بیش از 10 آیه، ایران هستش. اینا طوری رفتار کردن تا بالاخره در گوشه از زمین بندگان صالحی که صلاحیت دارند حکومت امام زمان رو برپا کنن ساخته بشن. یعنی هر 13 معصوم سیرشون ساخته شدن این منطقه بوده، آماده شدن این منطقه بوده. خب پس هر کسی هر چیزی که میخواد علمش امام زمانه. علم منصوب که آقای امام زمان. برای هر کاری، برای هر سعادتی میخواید، انتخاب رشته میخوای کنی، انتخاب شغل میخوای کنی، انتخاب همسر میخوای کنی، تربیت فرزند میخوای بکنی، میخوای بری طلبه بشی، طلبگی به چه دردت میخوره، میخوای با این طلبگی چیکار کنی؟ طلبگی اگر به درد امام زمان نخوره مفت نمیارزه، فقط یه حجابه. میخواید مهندس بشی، دکتر بشی، اشکالی نداره، علاقه ها تو در نظر بگیر، به هر رشته ای که علاقه داری برو، اما باید حواست به علم باشه ها. یعنی باید کار هنری میخوای بکنی، کار رسانه میخوای بکنی، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی اشکال نداره، علاقه هاتون رو در نظر بگیرید. کاسبی، شاغلی، پلیسی، نمیدونم راننده هستی، هر کار هستی فرقی نمیکنه، مهم این هستش که به سمت علم حرکت بکنی، این خیلی مهمه. پس وقتی میگه علم منصوب برای همه انسان، میخوای شوهر کنی، مواظب با شوهرت، از زنت، شوهرت، خانوادت تو رو از امامت نیندازه، دور نکنه. ای بچه میخوای تربیت بکنی حواست باشه، سبک زندگی میخوای انتخاب کنی، یه سبکی رو انتخاب کن که تو رو از دامن پدر آسمانیت، خانواده آسمانیت و امامت دور نکنه. این چیه؟ این همون علم منصوب هستش، یعنی همه جا بر افراشته است، همه باید به اون سمت حرکت بکنیم. در تمام انتخابها، ارتباطات، رفتارها، چینشهای فکریمون، حب و بغضهامون، مسائل اجتماعیمون، مسائل سیاسیمون، مسائل نظامیمون، همه چی باید به اون سمت باشه. اگر غیر از اون باشه جهنمه. غیر از اون سمت شما هر طرف رفتی وقتتو، عمرتو، استعدادت رو، پولتو، انرژیتو، سرمایتو هدر دادی. فقط جای درست هزینه میشه و برکت پیدا میکنه که تو توجه به این علم داشته باشی، یعنی به اون سمت بری، به سمتی که این دولت کریمه برپاشه. و الا نه دینی وجود داره نه انسانیتی. دلیلش هم گفتم، چون قرآن میگه اگه شما دین داشته باشید باید بخواهید که بندگان صالحی که صلاحیت دارند، در اطاق این بندگان صالح در روایت داریم امیرالمومنین و سایر معصومین فرمودن یاران امام زمان هستن، اینها کسانی هستن که میان و زمینه رو برای سلطنت مهدی آماده میکنن. بعد علی علیه السلام فرمود وا شوقاه، پیغمبرم همینو داره، پیامبر فرمود انا الیهم بالاشفاق، من خیلی شوق دارم اینا رو ببینم. علی علیه السلام فرمود چقدر من وا شوقاه، چقدر شوق دارم که این لشکریان مهدی رو ببینم، چقدر دلتنگ اینها هستم که اینها رو ببینم. بنابراین دینداری یعنی حرکت به سمت اون بندگان صالح خدا و به سمت تشکیل حکومت جهانی امام زمان، و الا آدمیت دیگه درش نیست. چرا؟ چون کسی که دولت کریمه امام زمان رو نمیخواد آدم بی عاطفه و بی رحمی هست، یعنی حاضر همه دنیا تو فساد و بدبختی و ظلم و نکبت، فقر، مریضی، غم، غصه، طلاق دست و پا بزنن و هیچ کاری هم نمیکنه برای برطرف شدن ریشه اینا. و بنابراین اساسا برای حرکت به سمت امام زمان رحمانیت لازم داره و رحیمیت. این دو تا صفت خیلی مهمه، رحمانیت و رحیمیت. و کسی تو این چیزا نباشه هیچ وقت حرکت به سمت امام زمان نمیکنه. اگه واقعا یک کسی انقدر مهربونه که رحمانه که همه مردم دنیا رو دوست داره، خب پس بخواد منجی بیاد همه رو نجات بده و برای آمدن اون منجی تلاش بکنه. اگه انقدر دین داره، خب تلاش کنه منجی بیاد همه رو نجات بده. پس چرا ما دعا و استغاثه برای حضرت نداریم؟ چرا ما گریه نداریم؟ چرا ما دعا نمی کنیم؟ اگه واقعا ما انقدر اگه الان بچه خودمون و جلومون اینجا که بچه غزه رو دارن میکشن چجوری گریه میکردیم؟ اگه بچه های ما رو میدوزیدن، نوامیس ما رو همونجور که ما اینا رو میدوزیدن بود، اگه خدای نکرده همونجوری که مثل اینا در مقابل چشمان شوهرها به زنهاشون تجاوز میکنن، اگه یه همچه اتفاقی برای ما میفتاد، ما چجوری جیغ و داد میزدیم؟ چجوری گریه میکردیم؟ این استغاثه لازم نداره، این فریاد لازم نداره، این دعای دست جمعی نمیخواد، این گریه نمیخواد. خب اگه واقعا ما رحمان هستیم باید تلاش بکنیم موانع برطرف بشه، باید برطرف بشه این موانع. خب کار بکنیم. لذا حضرت داره به شما میگه آقا من علم شما هستم، شما هر تصمیمی تو زندگیتون میگیرید حواستون باید به من باشه. اگه به سمت علم حرکت نکنید گمراه میشید، دچار سرگردانی میشید. تو ازدواج، تو خانه‌داری، تو تربیت بچه، تو کارهای اجتماعی، تو کارهای سیاسی، عمرت، وقتت تلف میشه. آخر میگه نمیدونم چرا این هیچ کدوم از کارهای من سر و سامون نداره، چرا ما کارامون بی برکت میشه. بی برکت میشه چون ما به سمت کانون برکت حرکت نمیکنیم. کانون برکت اونه. و به یمنهی رزق الورا، عامل رزق اونه. تو هر چی میخوای مادی و معنوی باید حرکتت به سمت او باشه. نه از صبح که از خواب پا میشی تا شب حواست باید به او باشه، در دعات، در عشق ورزی، در مهر ورزی، در فعالیت های مختلف، تربیت، خانواده، مسائل هنری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، هر چی هست حواست به امامت باشه. او رو بخواه، او رو صدا کن، حواست به علم باشه. وقتی به سمت علم حرکت نکنی شما، خب تو این دنیای وانفسا هر طرف بری، مثل جایی هستش مثل که شما مثلا فرض فهمید تو اقیانوسی، آدم این قطب نمای کشتیش کار نکنه، به سمت ساحل رو نشون نده، خب آدم کجا میخواد بره؟ ساحل ایشونه دیگه، ساحل نجات ایشونه. امروز چی خوندیم براشون تو جمعه؟ امروز جمعه بود دیگه، زیارت ایشونه. السلام علیک یا سفینه النجات. خب این کشتی نجاته. خب شما وقتی سوار کشتی نباشید گمراه کجا میخواید برید؟ آدم توی اقیانوس کشتی نداشته باشه چه اتفاق بود؟ توی اقیانوس کشتی نداشته باشه چی میشه؟ چه اتفاق میفته برای آدم؟ چی آدم تو همین امواج میمیره؟ پس به حضرت داره به تو میگه که من کی هستم؟ میگه حواست باشه داری به من نگاه میکنی، من علمم، یه علم افراشته، هر جا میخوای هر تصمیمی بگیری با من تنظیم شو، همه کارتو، همه انتخابات و ارتباطات زندگی تو با من تنظیم کن، و اگه غیر از این باشه بی برکت میشه. اما در نقطه مقابل میگه اگه با من تنظیم بکنی مهم نیست به منم برسی یا نرسی، حتی اصلا مهم نیست، تو راه هم بمیری خداوند با تو معامله میکنه مثل کسی که تو چادر من بودی و در رکاب من به شهادت رسیدی. ده ها روایت فقط راجع به این داریم، بشارت بده به کسی منتظر مهدی باشه. فمن مات منتظرن کان کمن کان فی فسطاط المهدی. اگه منتظر کسی از دنیا رفت مثل کسی است که تو چادر مهدی بود. چون حرکتت درسته، مسیر حرکتت درسته، جهتت رو درست بکنی هر جای زندگی باشی تو برنده ای. وقتی جهتت درست شد تمام شد، اصلا دیگه مهم نیست برسی یا نرسی. آقای امام سجاد چی فرمودن؟ ما ذره من ينتظر امرنا ان لا يموت في وسط فسطاط المهدی و عسكره. اصلا ضرر نکرده کسی که منتظر باشه از این که تو چادر مهدی و لشکر مهدی نمرده، با سرطان مرده، تصادف کرده، تو جاده مرده، کرونا گرفته، نمیدونم سکته کرده، اصلا دیگه مهم نیست. وقتی منتظر هستی تو به هر مرگی بمیری تو حشرت چیه؟ اون لحظه که میان فرشتا میگن این شهید رکاب آقا امام زمان علیه السلام. به هر مرگی بمیری چون جهت زندگیت درست بوده، تو یه عمر با جهت زندگی کردی، یه عمر هدفدار، انگیزه دار و آرماندار زندگی کردی، بی آرمان نبودی. علم خودشو نشون میده، علم کاملا هر از آقا میگی به اون سمت حرکت کن. علم میخوای شغل انتخاب کنی، رشته، دوست، همسر، تربیت فرزند، نمیدونم هر کاری که میخوای انجام، کار اقتصادی، کار اجتماعی، کار هنری، کار سیاسی، هر چی، اون علم حرکت به اون سمت باشه. اگه به اون سمت نیست عمر تلف شده دیگه، تو جاودانه نمیشی. اگه کسی بخواد ابدیت رو پر کنه، برای پر کردن ابدیت تو باید یه انگیزه جاودانه ابدی داشته باشی. اون چیزی که همه ابدیت رو پر میکنه دولت کریمه امام زمانه که همه کره زمین رو نجات میده. و تو اینقدر رحمان میشی و اینقدر رحیم میشی وقتی که حرکتت به سمت خانواده آسمانیت باشه. قبلا عرض کردم شما اگه با 13 تا معصوم هم رفیق باشی، به معنی که باشی اونس داشته باشی، ولی رفاقت با اونا بدون امام زمان اصلا معنادار نیست. شما نمیتونی بری در خونه امام حسین، امام حسین خیلی چاکرت هم نوکرت هم هیئت، بری هی برو کربلا، هی برو اربعین. تنها چیزی که امام حسین بهت میگه برو پسرم زنده است. من اگه اونو درک کنم، آقا امام حسین چی فهمون راجع به امام زمان؟ فهمون لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. من ببینمش تمام عمر من حسین خادم او هستم. امام باقر میگه من خادم او هستم، امام صادق میگه من خادم او هستم. پس خودتو هی لوس نکن برای امام حسین و اهل بیت وقتی هیچ کاری برای پسرشون نمیکنی، هیچ خاصیتی نداری برای حسین زنده ای که اینا میگن ما خادم او هستیم. اینا میگن همه زندگی ما کشته شدیم که به این برسیم، شماها به این برسید. پس چه جور میگی من ولایت دارم، من نمیدونم عاشقتم امام حسین، امیرالمومنینم، پیغمبر، حضرت زهرا، مهدی که الان داره میگه من آوارم، مسترم، تنهام، غریبم. این تعابیر رو دقت کنید. بعد ما میگیم خب حالا باش، هستی باش، ما با امام حسین میخوام حال قرارم سیه سینه بزنیم، خواهی بریم هیئت، هی بریم کربلا، هی بریم اربعین. خب حالا چه خاصیتی داری الان براش؟ به چه دردی میخوری اصلا؟ تو باید با امام زمان خودت خوب باشی. تو باید با امام زمان خودت خوب باشی، تو رابطت باید با این فرد خوب باشه. حالا باز توضیح خواهم داد انشاءالله هفته بعد اگر عمری بود، یا هفته های بعد، که اصلا خوب بودن یعنی چی. الان فعلا اجمالا داریم میگیم یعنی که تو حرکت زندگیت به سمت او باشه، با اون هماهنگ باشه. هر انتخابی میکنی اول ببین امامت راضی هست یا نه. اما رشته انتخاب کنی، شغل انتخاب کنی، همسر انتخاب کنی، میخوای تربیت بچه بکنی، هر چیزو با اذن او انجام بده. همین تو قلبت هم باهات حرف میزنه حضرت، تو قلب با همه حرف میزنه. به امام زمان تو الان راضی من این کارو کنم یا نه؟ تا راضی من این اخلاقو الان دارم با همسرم، با خانواده همسرم این رفتار رو دارم؟ تا راضی هستی یا نیستی؟ من الان با زنم اینجوری رفتار میکنم، تو راضی هستی یا نیستی؟ من الان بچه‌مو اینجوری تربیت میکنم، تو راضی هستی یا نیستی؟ جواب میده بهت، کاملا تو دلت بهت جواب میده. صلوات خط بفرمایید. یه بچه 19 ساله اومد بود پیش من، به من گفتش که من میرم عروسی از این آهنگ میذارن، نمیدونم آهنگش خوبه، حلاله، حرامه، چجوری تشخیص بدم. گفتم همون لحظه از امامت سوال کن تو قلبت، همین سوال کنی جواب میده. گفت آها فهمیدم. بچه نقطه پسر بچه گفت آره فهمیدم. بعد رفته بود عروسی، اومد گفت فهمیدم، جواب گرفتم اونجا، سوال کردم، دیدم نه راضی نیست این چیزا رو من بشنوم. توی مجلس عروسی رفتم دیدم راضی نیست اصلا من تو عروسی باشم، ازش سوال کردم تو قلبم، اونم همونجا بهم جواب داد. نوزمون همه جا با هات هست، باباته، دوست داره، احاطه هم داره بهت، کاملا میتونه ما راهنمایی بکنه. خب پس علم یادمون نره. امام میگه هر کاری میخواید کنین با من تنظیم کنید، اگه غیر از این باشه باختی، عمرت تلف شده، تو هر رشته ای رفتی باختی، هر کاری کردی وقتت تلف شده. خب خیلی عالیه دیگه، وقتی علم داشته باشی شما همه کارات دیگه برکت امام زمانی داره، زندگیت برکت داره، دنیات برکت داره، تربیتت برکت داره، تفریحت برکت داره، شادیت برکت داره. بعدم خودش انرژی هستن، خودش قدرته، همه چی رو ایجاد میکنه. اون سه تا ملاکی که برای زندگی دینی گفتیم اینا یادتون نره های موقعی. امروز یه جای مهم بودم سوال کردم دیدم همه یادشون رفته بود. شما یادتون نره ها، گفتیم زندگی دینی و زندگی ایمانی از کجا میتونیم بفهمیم؟ از نماز و جماعت و انگشتر و ریش و آخونده و حاج آقا و نمیدونم طلبه و نمیدونم روزه میگیره و اینا نمیشه فهمید این زندگی دینیه. زندگی دینی گفتیم سه تا خاصیت داره، رحمانیت و رحیمیت اولیش، دومی چی بود؟ همه با هم آرامش، سوم چی؟ شادی. این سه تا خصوصیت اگه کسی بخواد همشو به دست بیاره به علم بچسبه. زندگی تو شما وقتی که تنظیم میکنی با امام زمان بی نهایت رحمانیت و رحیمیت میاد تو دلت، دیگه کینه نداری از کسی، چون میدونی همه بچه های امام زمانه، کینه کیو میخوای به دل بگیری؟ داداشته، خواهرته، بچه امام زمانه، به عشق امام زمان راحت هم میشه گذشت، بذار به حساب امام زمان. شما که از زیرکی هایی که تو زیارت میخوین برای ائمه چی بودن اینا؟ صابرن محتسبا دیگه، هم صبور بودن، صبر میکردن، هم که هر وقت دست یکی سه آسیب میدیدن میذاشتن پا حساب خدا، داشتن پا حساب خدا، بینه خدا تو حساب کن، خدا هم حساب میکنه، میباشه بندم اذیت کرده من حساب میکنم دیگه. آدم دیگه کینه چی به دخته بگیره؟ برای چی گذشته ها یادش بیاد کینه این اون داشته باشه؟ دیوانه است مگر ادامه کارو بکن؟ چه کینه ای؟ اوج رحمانیت، اوج رحیمیت، آرامش و شادی، یا همه رو تنظیم میکنه اون علم. خودش پر از انرژیه، پر از قدرته برای ما، برای همه این ستایی که گفتم، چون مسیرت درسته، آرامش داری، میدونی که داری هدفدار حرکت میکنی، هیچ وقت به پوچی نمیرسی، نمیگه خب حالا که چی، این همه مسیر رفتم که چی، درست رفتار میکنی، بد جنسی نمیکنی، زیاده خواهی نمیکنی، مسابقه با کسی نداری، رقابت با کسی نمیکنی، زندگی تو از کسی نمیخوای جلو بزنی، هیچ آروم آروم هستی، نهایت قدرت رو میده خداوند دیگه، هر چی میخوای تو این هست. پس این علم منصوب ما یادمون نره. بعدیش چی بود؟ ول علم المسبوب. علم المسبوب یه مقدمه بگم پس تا بمونه ایشالا برای جلسه آینده. انسان گفتیم عاشق کمال بی نهایته، همه کمالاتو بی نهایت دوست داره. یکی از چیزایی که انسان به شدت عاشقشه و اصلا بدون اون احساس شخصیت نمیکنه، احساس قدرت نمیتونه بکنه. طرف الان آدم مولتی میلیاردره ولی بی سواده. من میشناسم ها، میشناسم. ثروت کلون اما سوادی نداره. از درون رنج میبره از اینکه سواد نداره، آسیب اصلا احساس بی شخصیت میکنه. هاتور باید میگو آی دکتر آی مهندس کل کیف میکنه. استاد بهش بگو که یکی ما رو با سواد تلقی کرد. حتی دروغ هم میگن، حاضرم بگن که ما سوادمون خیلی زیاده، حتی حاضرم بگن ما مثلا برن پول بدن بخرن. الان خیلی میرن میخرن مدرک، بعضیا میفروشن، دکترا میفروشن، ارشد میفروشن، هر چی بخوای دارن اونجا، خلاصه توی دکه اینا گیر میاد، میرن میخرن. برای که انسان ذاتن علاقه به چی داره؟ به علم داره، به دانست. انسان رنج میبره از جهالت، از اینکه نمیدونه. جهالت در همه چیز انسان رو آزار میده. یعنی انسان اینجوری نیست اگه پروفسور بشه، علامه بشه تو هر رشته، از ندونستن چیزهای دیگه رنج نبره. چرا؟ اونم رنج میبره. قبلا هم گفتم، خوب دقت کنیم، داریم میرسیم به یه نکته بی نظیر، بسیار بسیار مهمه. ما حتی اگه الان پروفسور هم باشیم، الان شما میگه ایشون پروفسوره، میگه خب تو چه رشته پروفسور؟ میگه مثلا تو پزشکی، مثلا در فیزیک، در شیمی. میگیم خب حالا الان رشتهش چیه؟ میگه رشتهشه. میگه خب جناب پروفسور، جناب فوق تخصص مثلا پزشکی، شما الان، قبلا گفتیم بشر 8000 ساله داره پزشکی میخونه، مطالعه میکنه، 8000 ساله داره رو بدن کار میکنه. بعد 8000 سال اطلاعات، الان بشر تونسته حتی یه دونه از اعضای بدن رو بشناسه؟ نه. یه مو، یه قطره خون، یه سلول رو بدن شناخته تا الان بشر؟ بیا من دیگه شناختم، دیگه سوال ندارم، دیگه الان ابهام ندارم. نه، بشر حتی نتونسته بعد از هزاران سال یه دونه از مخلوقات خدا رو بشناسه، حتی یه دونش. این گل و علم، گلایی که روبرو ما هستن، دانشمندایی که رو گل مطالعه میکنن، پروفسورها، بزرگا، همه بیا میام، ما نمیتونیم یه دونه گل، یه گل نرگس و یه یاس رو نمیدونیم چیه. یه مقداری اطلاعات جمع کردیم، اون مقداری که این جمع کرده بهش میگن پروفسوره تو این رشته. پس وقتی میگن پروفسوره، یعنی نسبت به منی که این گل رو نخوندم، مطالعه نکردم، ایشون پروفسوره. درستم هستش، علمش هم زیاد، قابل احترامم هست. اما نسبت به خود این گل چی؟ نسبت به بدن چی؟ بشر هنوز دم ساحله، یعنی هنوز پاهش رو داره خیس میکنه فعلا. بشر هنوز پاش رسیده به آب، یه ذره نم برداشته. علم بشر همینه. و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، بهتون علم ندادیم مگر اندک. نمیگه هیچی ها که بشر چیز نشه، بیچاره تحقیر نشه، ناامید نشه. میگه علم دادیم بهتون مگر اندک. تازه این دنیاست اینجوریه. ملکوت چیه؟ ابدیت چیه؟ آخرت چیه؟ اصلا بارها عرض کردم، خدا هنوز در دیگه هم بر نداشته. کو حالا تا علم؟ بشر عاشق علمه، عاشق علم. کی بشه بشر جشن بگیره؟ بشریت تو کل زمین اعلام کنن ما تونستیم، همه بشریت تونست یه مگس رو بشناس، یه مورچه رو شناختیم، ما بالاخره سوال دیگه نداریم، همه یه گل رو تونستیم بشناسیم، یه اتم رو تونستیم بشناسیم. بشریت به جای رسیده که تونسته یه الکترون رو بشناسه، یه کوارک رو بشناسه. بشریت جشن میگیره الان بعد از هزاران سال یه سلول رو شناخته. کی بشه حالا کوتاه این اتفاق بیفته؟ البته هیچ وقت هم نمیفته. شما وقتی به امام زمان میرسید میشه چی؟ والعلم المسبوب. ببین امام زمان داره چی بهت میگه؟ میگه بدون من کیم؟ من بدون من کی هستم؟ من علمی هستم که سرازیر شدم از خدا به سمت بندگانم. من خزانه علم خدا هستم. خوب دقت کنید، امام زمان که داره جز حرف میزنه، خزانت علم الله، جامع کبیره میخونیم دیگه، خزینه علم الهی. حالا کو تا حضرت بیاد علم به ما یاد بده؟ گفتم ماها الان فعلا این پاهامون یه ذره خیس شده، آن طرف یه لیسانس میگیره کلی، میگه من نه خدا رو قبول دارم نه قرآن رو قبول دارم، اصلا از قرآن عالم ایراد میگیره، هیچی هم بلد نیست، بلد نیست صرف و نحو قرآن رو بلد نیست، اصلا نمیدونه الان میگه کل و فاعل مرفوع یعنی چی، نمیفهمدش، بعد میگه ایراد میگیره از علم خدا، ایراد میگیره، هیچی هم سرش نمیشه. میگه آی پروفسور فلانی اینجوری گفت، آی دکتر فلانی اینجوری. خب دکتر فلانی، پروفسور فلانی مگه در مورد خدا چقدر علم داره؟ مگه نسبت به خدا و اهل بیت چقدر علم دارن اینا؟ که آی فلان دکتر اینجوری گفته، فلان پروفسور اینجوری گفته. خب گفته الان چه حالیش هست این؟ الان چی میدونه علم؟ الان از علم چی میدونه این؟ چون پروفسور دکتر نسبت من که سواد ندارم پروفسور دکتره، اما نسبت به حقیقت الان چی میدونه؟ بعد اون رو خیلی راحت میاد میگه که من که قبول ندارم، قرآن قبول ندارم، اسلام قبول ندارم، نمیدونم کی گفته باید ما اینجوری شوهرداری کنیم، کی گفته زن وظیفش اینه، کی گفته مرد وظیفش اینه، کی گفته ما تربیت بچه اینجوری کنیم، حجاب کی گفته اصلا باید اینجوری بشه، کی گفته طلا برای مرد حرامه، کی گفته نمیدونم سگ نجسه. آقا اونی که این مجموعه رو ساخته، شما به یه قطره از علمش هم نمیتونی برسی، حتی به یه قطرهش هم نمیتونی برسی، اون این حرف رو زده. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه و شما نمیدونید. و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم، شما خیلی چیزا بدتون میاد ولی خب به نفعتونه. و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم، چه بسیار چیزایی که شما دوست دارید اما براتون بده. دلیل والله یعلم، خدا میدونه، و انتم لا تعلمون، شما هیچی نمیدونید. چه قیافه میگیری پس؟ قیافه دوان عالما رو میگیری، قیافه کسایی که حالیشون میشه رو میگیری. ملائکه خدا رو نگاه کنید، این گلا رو ملائکه میسازن، اتم به اتم این گلا رو ملائکه سر هم این ببینید این قشنگی، نگاه کن چیکار کردن ملائکه. نگاه کنید کره زمین رو ملائکه دارن اداره میکنن. بشر باید بره هزاران سال درس بخونه تا بفهمه این کره زمین حرکتش چجوریه، ثانیه‌اشو بخواد حساب کنه. این درخت ها رو ملائکه می سازن، اتم به اتم اینا رو می سازن، همه مخلوقات خدا رو اینا سرهم می کنن، اون سیب و اون پرتقال و اون نمیدونم گلابی رو، اون موز و بدن تو رو فرشته ها می سازن دیگه، همش کار فرشته هاست. علم فرشته ها کجا، علم بشر کجا؟ اومدن اعتراض کردن به خلقت بشر، اعتراض هم کردن، یه قسمتشو نمیدونستن واقعا، یعنی گفت میخوام خلیفه بیافرینم رو زمین. اونا گفتن اگه رو زمینه، چون زمین رو میشناختن دیگه، گفتن خب اگه زمینه، زمین که محدوده، این چجوری میتونه یه آدم اینجوری بخواد خلیفه بشه در جای محدود؟ دعواشون میشه، خون و خون ریزی میکنن، به فساد میفتن اینا. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا چی گفت بهشون؟ انی اعلم و مالا، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. خب فرشته ها چیکار کردن؟ فرشته ها شما منظر عقل دیگه، سبحانک خدای توت منزهی، لا علم لنا، ما علمی نداریم خود. اون فرشته که بشر هنوز مونده توی یه دونه گلش میگه لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچی سرمون نمیشه خدای مگر همون که تو خود مقداری که خودت به ما یاد دادی. این فرشته چقدر متواضعه، چقدر ادب داره، میگه خدای من که سرم نمیشه غیر از اینه که تو یاد دادی، من چیزی سر در نمیارم. نه مثل بشر پر رو و گستاخ و بی حیا، چهار کلاس درس خونده، دین و احکام و رساله و همه چی رو مسخره میکنه، حجاب و نمیدونم نماز و نمیدونم روابط زن و مرد و با پررویی با بی حیایی مسخره میکنه دین خدا و احکام الهی رو. تو اوج نادونی همه چی رو زیر سوال میبره، انگار میفهمه و خدا نمیفهمه. امام داره به تو حرف میزنه، میگه اون خدایی که همه خالق کل شی هست، خزینه علمش دست منه. بدون امام یعنی چی؟ امام یعنی کی؟ و ما چقدر ضرر میکنیم این آدم الان تو بالا سرمون نیست، چقدر داریم خسارت بشریت میده که یه همچین کسی که کانون علم خداست، معدن علم خداست، بالا سر ما نیستش. قربونش برم، از رو قربت و مظلومیتش خودش بر ما اومده دعای افتتاح رو طراحی کرده. دعای افتتاح طراحیش بی نظیره از نظر ساختار ریاضی و معرفتی. میگه کمال تو اون موقعیه که شکایت کنی این که من بالا سرت نباشم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای ما شاکی هستیم یه پیغمبر بالا سرمون نیست. نبودن پیغمبر خیلی خسارته برای بشریت و غیبت ولینا. خدا ما شاکی هستیم امام زمان بالا سرمون نیست. وقتی بالا سرمون نیست تمام زندگی ها پر از نکبت و جهالت و بدبختی و کینه و اختلاف و درگیری و فساد و گرونی و گرون فروشی و اختلاف و اختلاس و بدجنسی و همینه که داریم، قتل و آدم کشی و بچه کشی و تجاوز به نوامیس و همه چی توش پره. وقتی امام بالا سرمون نباشه، اینی که داریم، این نکبتی که جهان بهش دوچار هست داریم میشیم و بیشتر هم میشه. فقط کی میتونه شاکی باشه؟ اونی که میفهمه آدمیت یعنی چی، اونی که میفهمه که امام بودنش تو جامعه یعنی چی و نبودنش چه خسارتی داره برای ماها. ما چقدر داریم خسارت میدیم، چقدر داریم خسارت میدیم از زندگی های جاهلانه که کل کره زمین حتی در بین مسلمون ها وجود داره، حتی در بین مسلمون ها این همه جهالت وجود داره. رحمانیت و رحیمیت کجا؟ آرامش کجا؟ شادی کجا؟ زندگی های ما کجا؟ نبودن امام خیلی خسارت داره. امام داره با آل یاسین تو رو تنظیمت میکنه که تو بفهمی دنیا یعنی چی و نبودن این آدم بالا سرت یعنی چی. علم منصوب و علم المسبوب. حالا نبودن این استقاسه لازم نداره، گریه لازم نداره برای آوردنش، توسل لازم نداره، دور هم جمع شدن لازم نداره. چرا؟ استقاسه لازم داره، گریه کردن لازم داره. حداقل استقاسه این خاصیت رو داره که حضرت میگه اقلا درسته فاصله دارید، اما من ازتون راضیم که شما بیخیال نبودید، میفهمیدید نبودن من یعنی چی، میفهمید بودن من یعنی چی، اقلا شما غافل نبودید. من واقعا به شما عزیزانم، خواهران و برادران و گرامی، هم تشکر میکنم هم تبریک میگم. مقام، این مقام بزرگیه، والله قسم مقام بزرگیه، این که انسان تو دلش دغدغه امام زمان رو داشته. احادیثش هم خوندم براتون، بازم میخونم براتون. امام سجاد فرمود مردم دوران او قبل از ظهورش، البته فرمود افضل و اهل کل زمانه، بالاترین مردم در تمام تاریخ بشریت هستن. این شادی داره، این دیدن داره، این شکر داره. نرید بشین بر دنیاتون گریه بکنید، قصه بخورید، شاد باشید از اینکه امام شما از شما اینجوری راضیه، امام شما از شما اینجوری تعریف میکنه. یه کسی که فکر منه، حواسش به من هست، زندگیشو با من تنظیم میکنه، با من و هم درجه منه. اینو شاد باشید و لذت ببرید ازش، از این زندگی لذت ببرید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.